من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين. بحثمون در فراز چهاردهم فرمایش حضرت صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب بود. حضرت به ایشون فرمودند که شیعیان ما یک خصوصیاتی دارند. یکی فرمودند که البذل للاخوان، اهل بذل به برادران دینی هست از هر جهاتی، نمازهای واجب و مستحب رو سعی میکنن که ادا کنن. روحیه حالا تعبیر نیست دیگه، یحرون حریر الکلب عرض شد، مثل روحیه‌ای که پارس کنند و بخوان با مردم مثل سگ در بیفتن در شیعیان ما نیست. روحیه طمع چون کلاغان نیست. کسانی هم که با دشمنان ما همنشینی ندارن، کسانی هم که با کسانی که بغض ما رو دارن هیچ گونه اظهار نیاز نمی کنن، حتی اگر که از گرسنگی بمیرن. بعد ادامه صحبت تا اینجا بحث شد، حالا من سریع می خونم یه جنبندی داشته باشم انشان. بعد می فرمان شیعتنا لا یعکلون الجری و لا یمسحون علی الخفین، ماهی بدون فلس نمیخورن شیعیان ما، بر روی پاهاشون مسح نمیکنن و یحافظون علی الزوال، مواظب نماز ظهرشون خیلی زیاد هستن و لا یشربون مسکرا، شیعیان ما مشروب خوار نیستن. بعد راوی میگه پرسیدم که خب یمن رسول الله اینا را کجا پیدا کنیم با این خصوصیات؟ که حضرت میفرمان علی رؤوس الجبال و اطراف المدن، بر سر قله ها، حاشیه شهرها. بعد میفرمان و اذا دخلت مدینتن فسل امن لا یجاورهم ولا یجاورونه، وقتی وارد شهر شدی بپرس از آدمایی که انگار خیلی قاطی نیستن تو شهر، نه مردم خیلی با اونا قاطی هن، نه اونا با مردم قاطی هن. فذلک مؤمنون کما قال الله، اینان اون مؤمنانی که خدا گفتن. بعد اشاره به این آیه میکنن و جا من اقصی المدینه رجلون یسعا، میگن مگه اینجا قرآن نمیگه که یه آدمی از اون دورای شهر، از اون حاشیه شهر اومد و به حضرت موسی گفت آقا برات خطری در پیش است؟ بعد میفرمون والله لقد کان حبیب النجار و وحده، یه آدم حسابی بود به نام حبیب النجار که اون گوشه ها زندگی میکرد و تو جریان توطئه‌ای که برای حضرت موسی علیه السلام ریختن قرار گرفت و اومد به حضرت گفت. این روایت دو تا نکته درش هست. اولا این روایت عاملی شده از این گونه روایات که شیعه آروم آروم کشور درست کرده است. یعنی زمانی که این روایت گفته می شد شیعه ها کشور نداشتن، فرهنگ شیعه حاکم نبود، فضا فضایی بود که شیعه و سنی قاطی بودن، اصلا نمیشد تشخیص بدی که حالا این شیعه داره شیعه بودن خودش ادامه میده، مثلا شیعه بود بعد خیلی کار سنی رو هم میکرد، یعنی اون تفکیک نبود. امام اینجا تو اون فضا دارن میفرمان که برو بگو اینا فرهنگش بود که شیعه های ما جا
جدا بشن از اون کاری که اهل سنت میکنه. یکیش همین مسح کردن روی کفش ها. زمانی که حضرت نمیگفتن مسلمان ها رو کفششون هم مسح میکشیدن. حالا داستانش مفصل. حضرت میفرمان باید بهشون بگو این کار خلافه. خب میبینیم که به حمد الله و شیعه بعد از اینکه کشور تشکیل داد و حوزه علمیه تشکیل داد و اینا خیلی این چیزا از بین رفت. مثلا شما حساب کنین حضرت 1200 سال پیش از این حرفا رو زدن حدود، ولی 1000 سال شیعه حوزه علمیه درست کرد. درسته که 200 سال بعد حوزه علمیه درست شد و شیعه ها از تمام اقصا نقاط کشور میمدن نجف و یواش یواش فرهنگ ائمه شکل گرفت، اما با همین روایت ها شکل گرفت که این خصوصیات شیعه امام صادق و ائمه از اونا جدا شدن. یکی از مشکلاتی که به حمدالله شیعه گذرون همین مشکل بود که تونست خودش رو جدا کند و شیعه امام معصوم رو در فکر و فرهنگ و روابط خودش چک بده، نشون بده. این یه نکته. خب یه نکته هم عمومیه که از می فرمان که حالا یه سری صفات و حرکات ظاهریه که خب شیعه نباید انجام داره، به حمد الله تقریبا الان این مشکلی نیست در شیعه ها. یه نکته دیگه هست و همون که شیعه ها وقتی میخوان حالا وارد نور ولایت ائمه بشن، خب باید این خصوصیات رو رعایت کنن که حضرت فرمودن یه مقدارش رو رو تاکیدمون رو ایناست دیگه که و یحافظون علی الزوال. یکی از صفات خیلی مهمی که مؤمنین دارن، دیدم اساتید بزرگ عرفانم روش تاکید میکنن، اون جلسه هم اشاره کردیم، این نماز سفره. یعنی همه نمازها مهم است، اما میگن تو نماز ظهر اگه درست محقق بشه برکات خاص نصیب افراد میشه. یه سری برکات هست با نماز شب به دست میاد. بزرگان میفرمان اصلا هر کس که نماز شب رو واردش نمیشه چرا انتظار داره که به جاهای بالا برسه؟ یعنی اصلا انتظاری بیجاست. آخر باید وقت گذاشت وارد میدان زندگی نماز شب شد، به لطف الهی همه باید از خدا بخواد. یه سری کمالات هست، اینا مخصوص حفظ نماز ظهر است. یعنی نماز ظهر با تمام آدابش یک برکات خاص داره. حالا چه نماز ظهر چه نماز عصر، این دوتا را تحت عنوان نماز زوال میگن، چون دیگه خورشید از وسط السما به این طرف به طرف مثلا غروب زائل میشه، زوال پیدا میکنه، اصطلاح هم به هم به ظهر هم به عصر. خب همه شرایطش باید فراهم بشه. خدمت یکی از عزیزان اساتیدمون بودن عرض کردم که بالاخره گاهی آدم میره مساجد نماز ظهر خیلی تون میخونن چون یخت زیاده. فرمودن که اگر محقق نشود نخونید باشون، با همه این برکاتی که جماعت داره باید اقیم الصلاة لذکری. بالاخره باید من از اول نماز تا آخر نماز شرایط یاد خدا اگه بخوام لاغل داشته باشم. حالا یه وقت خودم ندارم، اون اگه نمازم آقا 6 ساعت طول بده خودم ندارم، اما یه وقت اصلا آدم مونده که به آقا میرسه یا نمیرسه. یکی از این رفقای ما میگفت رفتم گفتم آقا ببخشید منم هم دو سوره رو حفظم، شما هم حفظی، من میخونم ببینیم که شما چطوری میخونین که من هرچی حساب میکنم میبینم که مثلا اصلا اگه بخوام تصور کنم هم دو سوره رو میخونم به نصفش هم نرسه شما میبینم برو شما یه چیزایش نمیگو یا من یه چیزایش اضافه میگم. خیلی اینو باید روشن کنی آخه چه طریق نماز خوندنیه. یعنی گاهی مثلا تسبیحات اربعه طرف یکشو نگفته آقا ستشو گفته، استغفرالله هم گفته رفت برو خودم یکی بگه یا باید یکی بگه یا سه تا بگه، دوتا که نمیشه بگه که، دوتا بگو آقا رفت برو. خیلی چه نیم چرا همچی میکنم. حالا تأخیر نخره نباید دادن تو نماز، همه دل واپسیش این باشید که از آقا عقب نیفته. از که نماز بخونه؟ این که فقط کارش نیست از آقا عقب نیفته. خب اینا باید زیرشون کرد برند خونشون، یعنی بنا نشد ما تازه این آقا برای لیلی هم بلالشون بذاریم برن. اینا نماز بلد نیستن بالاخره. نه حالا ما نمیگم مثل آیت الله عراقی نماز بخونه، ولی مثل نماز نماز بخونه. یعنی این حالا الحمدلله خیلی نیست، اما یکی از آقایون میگفت که این پویستری آقا خیلی شلوغ میشه توی یکی از اون مساجد شهر. گفتیم چرا؟ گفتن که خیلی تون میخونه. بعد گفتیم چرا خیلی تون میخونه؟ گفتن که مریض است، باید اگه تون نخونه بره دوباره وضو بگیره. آقا چی گفت از پویستری آقا مریض نماز بخون؟ اون برای یه چیز دیگه مشکل داره. میگه خب نه همچه خبرهایی نیست. یعنی اسلام تو معنینه و آرامش، به خصوصی نماز صبح خیلی قربانی میشه. من به این جهت من آخرش ما باید بفهمونیم به آقایون که آقا بالاخره ما بخواهیم نماز بخونیم، نه اونجور ایراد بگیریم که مردم خسته بشن، نه اونقدر بیپروا باشید که دیگه نماز نخونیم. پس این روایت رو چیکارش کنیم؟ بله اون جلسه هم عرض کردم، حالا یه وقت نماز نافله را که اینقدر تأکید شده است، عجیب است رو نافله ظهر و عصر بیشتر هم تأکید شده است. دوستان ما میفهمند ما به جاوایی رسیدیم از این نافله ظهر و عصر، کسیم باورمون نمیدن چه سری توی این نافله هست. خب برای همنم دستور دادن که اگه نمیتونید با جماعت بخون خب بعدش بخون، اما در هر صورت ببینید این میفهمند آقا اگه میخواهی به جایی برسی باید این نافله این نماز ظهر را یحافظون حفظش کنیم با تمام لوازم. بعدم خب معلوم است که میفرماد که شیعیان ما که مشروب نمیخورن، چون علت این که اینا میگن اما عرض کردم یه فضای آلوده بود که واقعا هم طرف ادعای شیعه بودن امام صادق میکرد، یه بار دیگه عرض کردم بعد مشروب میخورن، فضا اینجور بود که خب حضرت نمیتونستن بیرونش کنن از فرهنگ شیعه، باز نصیحتش کرد، تذکرشش میدادن. یعنی از حیطه تشیع از نظر روابط شیعه بودن خارجش نمیکردن، ولی اینجا میفهمن این شیعه ایمان نمیشه دا. این اون نتایجی که باید بگیره از زیر پوشش شیعه ما شدن نمیگیره. و نکته من بگم همینه که خب چه اشکال داره؟ حالا این کلی نیست، اینا از کلم نباید فضای تاریخی به خصوص بعضی روایات پکم نشه. یکی هم این که بالاخره بخواید و نخواید این یه قاعده است که در روایت امام امیرالمومنین هم ظاهرا در خطبه 103 هست، خیلی خطبه عجیبه، میفرمان در آخر الزمان یاران واقعی امام خیلی قریب هستند، عموما اونهایی که شهره هستند و میداندار تفکر مردم هستند اینا آدم هایی هستند که در ظلمات آخر الزمان به سر برند. یعنی این یه فکر و فرهنگ است که ما معلوم نیست که همیشه آدمای نابدیندارا در آدم مشهورا باید پیدا بکنیم. گاهی خدا به جهت اینکه مردم پیدا کنن یه سری آدمای حسابی را خدا مشهورشون میکنه بدون اینکه خداشون هیچ اقدامی بکنه. ولی در هر صورت باید مواظب خودمون باشیم. گاهی یه گوشه یه حاجی زلی آقا شیرازی پیدا میشه، یه گوشه یه مدرسه صدر تو باغچه مدرسه صد درس میگفت، نهج البلاغه میگفت، 5-6 تا طلبه. خب این یه شهید مطهری پیدا شد، پیدا کرد مرحوم حاجی زلی آقا شیرازی. حاجی زلی آقا شیرازی یادمه اونجور مشهور نبود که چند تا آدمای مهم عالم خب ایشون رو میشناخت، ولی این که آدم بدونه بالاخره آدم حسابی ها گاهی پنهانن، بعدا خدا اینا حدیث قدسی هست دیگه، روایتی از به ما برای ما کردن، اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم احدا، دوستان من زیر قبه منم احد اونا رو نمیشناسه. به ندرت این فکر و فرهنگی است که بخند و نخند آخرش اولا ما نمیشه بر اساس فکر و فرهنگ اهل دنیا دائم خودمون رو مطرح کنیم و فکر کنیم این شرط زندگیه، گاهی باید مواظب باشیم. ثانیا یه عده هستن که تو این قوقای افکار و طرح انسان ها خیلی خودشون وارد نمی کنن. ما باید بریم پیداشون بکنیم. حضرت می فرمان که خب تو باید بری ببینید کجای شهر، اذا دخلت مدینتن، وارد یه شهر شدی، فصل امن لا یجاورهم ولا یجاورونهم، بپرس از آدمایی که نه مردم خیلی با اینا ارتباط دارن نه اونا با مردم ارتباط دارن یا اون با مردم. بعد گاهی اینجوریه که ما میگیم گاهی، برای اینکه خود اون عرض کردم اونم تاکید میکنم، گاهی خداوند یه کسی را مشهور میکنه به ادله‌ای که میخواد مردم سرگردان نباشن، ولی عمومی نیست. بعد حضرت دوباره برگشتن به همون سخنی که عرض کردم که یکی از محورهای این حدیث همون است که باید روحیه محبت به مؤمنین و در خدمت مؤمنین بودن رو در خودمون روش بدیم تا خیلی راه‌های سنگین معرفتی و عبادی را طی کنیم. می‌فرماید یبن جندب فراز 15 عنایت بفرمایید، کل الذنوب مغفور، سوا حقوق اهل دعوت و کل بر مقبول الا ما کان رعا. فرمان هر گناهی بخشیده میشه الا این که به همدینای خود آزار برسونه. حقوق هم آق شدن، معنی اصلیش یعنی آزار رسوندن، معنی فرعیش هم یعنی همون قطع رابطه کردن و اینا. و میشه دیدم که میگن حقوق والدن، یعنی والدن دیگه از آدم قطع رابطه و امید بکنن. در صورت معنی حقوق میفرماد هر گناهی بخشیده میشه، اما اگه روحیه آزار به مؤمنین در آدم باشه این گناه بخشیده. یعنی میخوام بگم که این یه مانعی بزرگی است. آدم گاهی میگه چرا من 10 دینداری میکنم، 10 حرام و حلال میکنم، اما نتیجه شو نمیگیرم. حضرت میفرمان نتیجه شو به این جهت نمیگیری که نگران آزار مؤمنین نیستی، دلواپس این که داری مؤمن اذیت میکنی نیستی. شما میگیم وقتی آدم دل واپس نباشد، بعد تازه غیبت میکنه، نمیدونم گرون میفروشد، پوز میده، تحقیر میکنه، گاهی ما اصلا متوجه نیستیم. اگر دیدیم که مورد خیلی داشتیم که طرف میگه که مسئله موضوع را نگفتم چون دیدم یهو خجالت میکشه، یعنی از ترس این که خجالت نکشد حاضر شد از یه سری حقوق خودش بگذره. یعنی اینقدر بعضیا مواظبن که طرف یه ذره خجالت هم نکشه، چون میگه این خجالت کشیدن این باعث شد که من یه نحوه آزارش رسوندم. خیلی باید مواظب باشیم. این که میفرمان حتی همه چیزها را نگود به طرف، که همین که ما حسادت طرف را تحریک کنیم آزار بشه سود. حسادت طرف را تحریک کنیم، گویا به چهره حال حسود ما چی کار داریم یک کارش کنیم که حسادتش تحریک بشه. به هر صورت میفرمام که 2 که اینا خیلی ضرر بر آدم داره. یکی حقوق اهل دعوتک، یه جوری آزار برسونی به همکیشان مؤمنی. من دلم میخواد مثال من ندارم، ولی اینه به عنوان یه قاعده بگیریم دائم ازش استفاده کن. یه نیش دادم، گاهی آدم اصلا موازه، بعضی هم چرا موازه میشنم، من خودم میشنستم خیلی زحمت میکشم ولی نیشون میده نتیجه نگیره. بالاخره از خودتون نمیپرسین اگه ما بعد از 30 نماز خوندن هنوز خوب به نفس داریم، هنوز خوب به دنیا داریم، خب معلومه نتیجه نگرفتیم. آخه چطور میشه آدم 30 سال سر به سجده ببره ولی هنوز خوب به دنیا داشته باشه؟ خب معلومه نتیجه نگرفته. خب ریشه باید کجا پیدا کنه؟ ریشه باید تو همین که نتونسته از راه خودش با خدا زلال کنه. که حالا ببینیم اگه آدم خدا داشته باشه دیگه دنیا نمیخواد، از دنیا استفاده میکنه. جداست عرض میکنم، فرمود روایت بود، همه امروز داشتم بخوندم از وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه. حضرت میفرمان چه خوش مالی، چه خوش مالی که در خدمت مرد صالحی قرار بگیره. اون که مرد صالح که خب معلومه از این مال استفاده کنه. خب به دنیا یعنی که بیاد قلب آدم را بگیره، بدوزد آدم را. خب من میخوام عرض کنم ناخون بزنیم خودمون از همه حالا، مواظب باشیم، من مواظب باشم، شما مواظب باشیم، بنا نیست آزار برسونیم به کسی، نیش بزنیم، گنده بگیم، یه کاری بکنیم که این یخت سواش خدای نکرده بشه. نه خدا کمک میکن. دومی فرمان و کل بر مقبولون، هر خوبی که بکنه خدا میفرسته. یه سنگ از جلوی پای مردم برده خدا میپذیره، خوبم میپذیره. روایت از خوده الا ما کان رعا، الا اون چیزی که خوب باشه ولی برای خدا نباشه. ریا که میدونیم یعنی چی؟ ریا رو اول معنی کنیم. یکی از این دانشجوهای من خیلی جوان خوبه، همین اخیره اومده بود سوال میکرد آقا مثلا خب ما درس میخونیم، خب میخوایم وقتی میدونم برای معلم بگو معلمم خوشحال بشه، چیکار کنه؟ خب این ریا میشه. گفتیم که این ریا میشه؟ ریا یعنی یک کاری به اسم دین و ادای این که برای خدا داری میکنی باشد، اما تا قلب دین باشد میخوام یارو بدونه ما مؤمنی. اینم میگن ریا. منم چرا اینقدر مشکل پیش من گفت؟ یک حال گفت های خوب شد، راحت شد. میبینید گاهی اشتباه میکنه. خب بنده مثلا نه میخوام بگم که آقا ما بر خاطر شما این آجرو برداشت میکنشتیم، این که تو این که ریانی. اما یه وقت ببینید آقا ما چقدر مؤمنیم، برای مؤمنین اسلامی آجرو برمیداریم میذاریم که اما برای شما گوشت باشه. خب این نکبته خیلی هم کثیره. حالا میگم نکبتش کجا. آقا بنده بر خاطر جناب عالی رفتم مثلا تهران، این زبط برای شما خریدم، مخصوص شما خریدم. کجاش ریا؟ بچه هم بگن خب برای شما خریدم آقا. اما بگم که آقا ما مثلا ادا داریم که قشنگ شما متوجه شید که چه آدم خوبی، اما تو قلب ما این باشه که شما را جذب کنیم، این بیچاره میکنه آدم. این چند تا اثر منه. اولا توهین به خداست. بزرگان ما بکنم روایت باشه من ذهنم نیست میفرمایید توهین به خداست. داری میگوی برش کن جلو تو برای بقیه کار میکنه، اما با ادای این که برای تو کار میکنه این چوانی بعد چقدر آلوده میشه. آلوده شده یعنی قرار نیست که در مقابل حضرت حق به حق داری بی حرمتی میکنه. این که اول. ثانیا نکته دومش، بالاخره ما با این عبادات نمیخوام یه راهی به سوی خدا وا کنیم. بعد از 10 سال 20 سال 30 سال نمیخوایم ما باشیم خدا. خب این که مهمترین نیاز ما از دست میشه. نمیدونی چه بلایی سر آدم میشه. شما رو این دومیش فکر کنیم. ما هیچ چیزی را بیش از این نیاز نداریم که خدا را داشته باشیم. بالاخره ما بعد از یه مدتی نه دیگه میتونیم حرف بزنیم، نه میتونیم بشنویم، نه میتونیم ببینیم، بالاخره یه چیزی ضعیف میشیم، نه کسی خیلی سراغمون میاد، نه میتونیم خیلی سراغ کسی بریم. خب اینا که آخرش بخوایم و نخوایم حالا شما بکشید خود، نه سراغ پدر و مادرتون چقدر میتونیم بریم؟ نمیشه. اونا هم نمیتونن سراغ شما بیان، دیگه رادارش ها رو گم میکنن، گم میشن اصلا، خونه خودش نه گم میکنن، مسجد میرن گاهی یادش میره برن خونه خودش. اینجوریه دیگه، طبیعی قضیه هم همین. اگه اینا یه راهی ماورای خونه و بچه و فرزند داشته باشن به نام خودش عقیده بشن کن. تمام چیزا رو آدم بعد از یه مدتی از دست میده الا عقیده. عقیده اونیست که با قلب گره میخوره، عقده یعنی گره. شما هیچ وقت نمیتونید عقیده به این ایمان پیدا کنید، یه اطلاعات پیدا میکنید، اما به خدا و ائمه و قیامت میشید عقیده پیدا کنید. حالا یه ده پیدا میکنه، یه ده پیدا نمیکنه. شما هیچ وقت نمیتونید به این عقیده پیدا کنید که مثلا شماره تلفن اخویتون چنده. عقیده این که نیست، اطلاعاتیه. بعد از یه مدت که میایتون شما تلفن خود نمیایتون. اسم ما یه مادر بزرگ داشتیم حدود 100 سالشون، بعد میخواستن اسم نواشون رو بهش مثلا ما رو میخواستن صدا بزنن، تمام نوار رو رگال میکردن بلکه ما هم توش باشیم. یادشون به کل یادشون میرن که ما اسممون چی قرارشه، هیچی هم. اما اون عقیده آدم یادش نمیده. یعنی اگه راه به سوی خدا را وا کرد، تازه وقتی که نواشا یادش رفت، خونش هم یادش رفت، اسم خودش هم یادش رفت، خودش با خداش میمونه. این که شنیدن بعضیا وقتی ازشون پرسن اسم پیغمبرتون چیه، 700 هزار سال طول میکشه تا بگن. یه کدومه؟ عقیده نشده است. یه عقیده یه ضعیف. خیلی باورتون نمیاد. چرا باورتون بیاد؟ حالا پیر بشین میبینیم که بیشتر باورتون میاد. ما قشنگ باورمونیم. ما گاهی میگردیم اون چیزی که فکر میکردیم بلدی ما باشم براش هم 10 جلسه 20 جلسه سخنرانی کردیم، میگردیم تو قلبمون پیداش کنیم. کلی طول میکشید بلکه پیداش کنیم. هرچی میگردیم نیستش. همین که خودمون برای وقیه گفتیم، حالا میخوایم تو خودمون پیدا کنیم، نیست. طول میکشید گاهی، کلی طول میکشید تا پیداش شه. حالا تازه اضافه کن ما نمرده. حالا وقتی مردیم یه چیز دیگه است دنیا. خب حالا این تا چطوری حلش کنیم؟ با یه چیز، با یه ریا نکو. من نمیخواستم راجع به ریا بحث کنم، بحث مفصل میشد. گفتم مثلا روایت رو نخونم، آیا روایت هم یادداشت کردم، حالا یا بخونیم جلسه آینده نخونیم، ولی میخوام عرض کنم آثارش فوق العاده است. آقا ما میخوایم چی کار بقیه را؟ همه کار رو باید آروم آروم آروم، که میگم آروم آروم، اولش میخواید، نمیشه طوری نیست. اینه نگفتن ریا. میخواید که فقط برای خدا بیاد مسجد، راهم میافتید، اما تو راه خوشحال میشید که اینا هم شما رو میبینن. اونا که نگفتن ریا که اینا مزاحمن، اینا وهمه، اینا شیطانه. اما ادامش اگه بدیم آروم آروم، نه شما میمونید خدا. بعد از 20 سال عبادت و 20 سال خدمت به خلق، لو میخواد دیگه ما بمونیم و خدا. اگه از اول مردم ها چیزی نگیریم و خدا را چیز بگیریم، آروم 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 این مسئله حل میشه. خدا به حقیقت پیامبرانش که مقام یقین و خلوص داشتن، ما را در راه آزار نرساندن به هم این کیشان و در راه ریا نکردن در عبادت موفق بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.